به نام خدا، با سلام، علی حوری هستم، با فصل 14 آیین نگارش در خدمتتونم. قبل از اینکه فصل رو آغاز کنیم، به خاطر اهمیتی که این فصل در این درس و میشه گفتش که در خیلی از مسائل دیگر شما داره، یک صحبت دوستانه با شما داشتم. زبان هر ملتی یکی از عنصرهای معرف اون ملته و در حقیقت میشه گفت یکی از عناصر مهم معرف یک ملته. از زمانهای گذشته یکی از عواملی که مشخص میکردن چقدر یک جامعه پیشرفته است و چقدر از تمدن بالایی برخورداره زبان اون ملت بوده. امروز شما هم ممکنه که با رفتن به موزه ها خیلی چیزهایی در مورد فرهنگ ایران باستان بدونید و اینکه زبان فارسی یک زبان بسیار غنی و بسیار استوار و زیباست، که البته این زیبایی خودش رو و این ارزشمندی خودش رو مدیون کسانی است که سعی کردن که این زبان رو در حقیقت حفظش کنن و یا اینکه زمینه پیشرفت اون رو فراهم کنن. امروزه همونطور که میدونید جامعه به سمت پیشرفت و فناوری پیش میره و خب به یکی از مواردی که کاملا ملموسه این انواع ارتباطات اجتماعی که از طریق تکنولوژی شما باهاش مواجه هستید. خیلی از شماها ارتباطاتتون بیشتر از نوع مجازیه،
از طریق تلگرام، واتساپ و مواردی از این دست،
و خب اون چی که شما در این در حقیقت شیوه های ارتباط جمعی از خودتون به یادگار میذارید اون دست نوشته های شماست. همونطور که اگر امروز کسی با شما به زیبایی سخن بگه، شما تحت تأثیر سخنان اون قرار میگیرید، مطمئنن کسی که به زیبایی هم مینویسه خیلی ها رو تحت تأثیر قرار میده. کما اینکه شما ها خیلی از رمان هایی رو خوندید که بعضی از اونها شما رو جذب کرده ولی بعضی از اونها نه، و این نه تنها به خاطر محتوا که حتی به خاطر شیوه نوشتار اون نویسنده بوده. بعضی از نویسنده ها روان نوشتن و در عین حال اصول زبان فارسی رو رعایت کردن و این باعث شده که یه خواننده به راحتی با محتوا ارتباط برقرار کنه. و در جهت مخالف اون هم گاهی یک نویسنده چون نتونسته حرف خودش رو آنگونه که باید منتقل کنه و نتونسته مقاصد خودش رو از اون حرف انتقال بده، خواننده نتونسته باهاش ارتباط درستی رو برقرار کنه. این چیزی هست که مطمئنن شما تجربهش کردید. پس یک مسئله بسیار مهم اینه که شما که به عنوان دانشجو هستید و یک روز حتما به عنوان کارشناسان این جامعه باید بتونید در عین این که میتونید خوب صحبت کنید، باید بتونید خوب بنویسید و درست بنویسید و اینگونه هم در حقیقت به جایگاه اجتماعی خودتون کمک میکنید و همین که در حفظ و ارتقای زبان فارسی که نشان دهنده بخش مهمی از اصالت ها و فرهنگ یک ملت و همچنین باعث میشه که با نوع رفتار شما این زبان یا رو به صعود باشه و پیشرفت و اینکه نه رو به نزول باشه و جایگاه خودش از دست بده. پس سعی کنیم به گونه ای در نوشتار از این زبان استفاده کنیم که اون اصالت های این زبان حفظ بشه و زمینه ارتقای اون فراهم بشه، نه اینکه این زبان با این همه زیبایی هاش رو به فراموشی بره و حتی جایگاه خودشو در بین زبانهای دیگه از دست بده. میریم سراغ درسمون. اولین چیزی که بهش اشاره شده نشانه گذاریه. یا که با نشانه‌های سجاوندی شناخته میشه. هر نویسنده‌ای وقتی یک جمله‌ای رو میخواد بنویسه، برای اینکه من خواننده یا شمای خواننده به راحتی اون رو بخونید، دچار بدفهمی نشید و همچنین به سرعت بتونید در کمترین زمان اون متن رو بخونید، از یک سری علائم استفاده میکنه که کجا شما مکس کنید، کجا ادامه بدید و از این دست. اینو بهش میگن نشانه‌های سجاوندی، توقف‌های بجا و درستی که معمولاً در جمله اتفاق میفته با همین علائم سجاوندی نموده میشه. یک سوالی که شاید در این صفحه خیلی مطرح باشه اینه که عدم کاربرد یا کاربرد نادرست علائم سجاوندی باعث چه مشکلی در نوشته میشه. اینو میتونید به صورت سوال بنویسید که اگر در آزمون از این دست سوالات اومد راحت بتونیم پاسخ بدیم. پس عدم کاربرد یا کاربرد نادرست علائم سجاوندی باعث چه مشکلی در نوشته میشه؟ اگر بیاین تو همین صفحه که با توجه به کتاب من صفحه 337 هست، خط پنجم، شما میتونید جوابش رو اونجا علامت بزنید. 1. موجب بدخوانی میشه. 2. موجب بدفهمیه. 3. از سرعت خواندن نیز میکاهد. این سه مورد رو شما میتونید برای این سوال جواب بدید. بعد علائم نگارشی در پایین براتون ذکر کرده، میتونید به این صفحه بعد چون نمونه های اون رو براتون آورده، یه جدول علائم نگارشی هست. اون جایی که مهم هست من توضیح میدم، در غیر اون صورت بقیه موارد رو خودتون مطالعه داشته باشید. نقطه یکی از اون علائم بسیار مهمه که در پایان جمله های مستقل و امری گذاشته میشه، شما مستقل امری و خبری گذاشته میشه، شما مطمئنن در روز خیلی از جملات خبری رو در گفتار استفاده میکنید. اگر همین ها رو در متن بیارید، در پایان جمله باید اون نقطه رو بگذارید که جمله من تموم شد، یعنی این رو نشون میده. بعد حالا برای حروف اختصاری مثل هجری قمری، هجری شمسی، از این موارد هم استفاده میشه. اون ر که کتاب زبان فارسی، یعنی رجوع کنید، این اختصاریه که باز با نقطه مشخص میشه. مورد بعدی که خیلی کاربرد داره ویرگول هست، بین اجزای جمله مرکبه. گاهی شما با یک جمله مفهومی که میخوایم برسونیم کامل نمیشه. اگر شبها همه قد بودی، خب این شما هنوز منتظرید که فرد جملهشو کامل کنه. شب قدر بی قدر بودی، اینجا دیگه جمله کامل میشه. اولین جمله که تا بودی، خب یک جمله کامله از لحاظ دستوری که فعل داره، اما معناش هنوز کامل نیست. اینجا شما ویرگول میذارید تا جمله بعدی که اونو به طور کامل دیگه انگار معنیشو کامل میکنه و نقطه میذارید. پس از منادا که گاهی هم ممکن دیده باشید علامت تعجب هم میذارن. در دو طرف بدل، اگر خواسته باشم توضیح درباره بدل به شما بدم، بدل توضیحی است در مورد اسم قبل که اگر اون توضیح رو از جمله حذف کنید جمله ناقص نیست. نگاه کنید، در مثالش اخوان ثالث شاعر نوپرداز معاصر در سال 1369 درگذشت. اگر من بگم اخوان ثالث در سال 1369 درگذشت، این جمله ناقص نیست، یه جمله کامله. چیزی که هست، اون شاعر نوپرداز معاصر پیشه اون فرد رو نشون میده و دورش رو، یعنی توضیح در مورد اخوان ثالثه. اینو بهش میگن بدل که بین دو تا ویرگول میاد. بین کلمات همپایه گفته به جای واو، شما بعضی اوقات میخواین چند تا کلمه رو پشت سر هم بیارید، واو بیارید، هم تو تلفظ خیلی سخت میشه هم زیبا نیست. منطقه خلیج فارس شامل 6 کشور است: ایران و کویت و عربستان و بحرین و قطر و امارات متحده عربی. میبینید تکرارش خوشایند نیست، اما اگر بخونم منطقه خلیج فارس شامل 6 کشور است: ایران، کویت، عربستان، بحرین، قطر و امارات متحده عربی، این زیباتره. یعنی فقط مورد آخر رو، واو رو براش میاریم. یکی دیگه هم مواردی که خیلی مهمه شما از ویرگول استفاده کنین، جایی که باید حتما مکس صورت بگیره که خواننده دچار بدفهمی نشه. مادر حسن را به سوی خود خوان. مادر حسن را به سوی خود خوان فاعل یکی دیگه است یا نهادمون یکی دیگه است. پس باید ویرگول رو حتما اینجا مشخص کنیم. این که برای نشانی ها، برای جاهایی که نیاز به مکس دارید از ویرگول استفاده میکنید، از موارد دیگریه که در کاربرد ویرگوله. برین صفحه بعد، مسئله دو نقطه است. خب این که قبل از نقل قول منظور شما میگید فلانی گفت. اینها باید دو نقطه بیاد. حضرت علی علیه السلام فرمودند، دو نقطه باید بیارید. اینجور موارد رو دو نقطه است. قبل از برشمردن اجزای تشکیل دهنده، میگه اصول دین 5 مورد است. حالا میخواد اون 5 مورد رو نام ببره. دو تا نقطه میذاره، بعد نام میبره. و اینکه حالا برای معنی کلمات و از این دست، اینها مسائل ساده ایه که خودتون با خوندن متوجه میشید. علامت سوال هم همینطور. علامت توجه گفته پایان جمله های تعجبی تأکیدی عاطفیه. عجب روزگاریست. به به. تولدت مبارک. این ها اون مواردیه که معمولا شما از علامت تعجب استفاده میکنید. پس از اصوات، اون معمولا صوتیه که حالا یا از طبیعت یا از حیوانات و یا حتی انسانه. انسان میگه آه، این اون جز اصواته. صداهایی که حیوانات دارن اصواته. صدایی که طبیعت مثل مثلا آب که میگین شرشور، اینو جز اصوات. بعد میان سراغ گیومه که دو طرف سخنی که به طور مستقیم نقل. شما وقتی میگین که معلم گفت، دو نقطه میذارید و میخواین سخنش رو بیارید، حتما سخنش رو باید در داخل گیومه بیارید. حتی تو کارهایی که ممکنه بعدها شما در مقالاتتون یا کارهای پژوهشیتون، تحقیقاتتون داشته باشید، اگر یک سخنی رو مستقیم از یک استادی، از یک فرهیخته‌ای میارید، باید اونو بذارید داخل گیومه. و موارد دیگری هم که اشاره کرده ساده است، با خانش خودتون میتونید اونها رو درک کنید. صفحه بعد در مورد نقطه ویرگوله. یک نکته‌ای که اینجا هست که خیلی ها ممکنه دچار اشتباه بشن، فرق بین ویرگول با نقطه ویرگوله. نگاه کنید یادتون باشه، شما تو ویرگول مثلا دو تا جمله داشتید که با یک دیگر یک مفهوم رو میدن. اگه شبها همه قد بودی، شب قد بی قد بودی. این همش با هم یه مفهوم رو میده و لازمه که باشه، برای همون ویرگول میاد. ولی بعضی جملات به تنهایی کاملن و جمله بعدی ربطی به معنی اون نداره، داره فقط یک بند یا یک پاراگراف رو کامل میکنه. مثلا برای نوشتن باید خوب فکر کرد، منابع را جمع آوری کرد، فهرست ها را تنظیم کرد. میبینید اینا هر کدومش یک جمله مستقله، ولی چون این داره در حقیقت اون پروسه نوشتن رو برای شما توضیح میده که چجوری یک نوشتن اتفاق میفته، به همین دلیل جملات پشت سر هم میاد. ولی حالا چجوری ما اینها رو با هم ارتباط بدیم؟ چون تموم نمیشه که نقطه نمیذاریم، چون همه اینها در مورد نوشتنه. ویرگول هم که یادتون باشه مال دو تا جمله بود که یک مفهوم کلی میداد. اینجا نقطه ویرگول استفاده میکنی که در حقیقت میشه جملاتی که یک پاراگراف یا بند رو میسازن. این که بعد از جملاتی که توضیح میخواد نقطه ویرگول میاد. شما یاد بگیرید که قبل از یعنی این نقطه ویرگول رو باید استفاده کنید وقتی میخواین توضیح بدین جملتون رو. گفته پس از اجزای هر دسته، وقتی شما به صورت شماره میخوای نام ببرید، میگین اهداف ما در درست نویسی عبارتند از یک فلان چیز، نقطه ویرگول میذارید. دو، تا جایی که شما به آخرین نقطه برسید که سه، و بعد اونجا دیگه نقطه میذارید در پایانش. خط فاصله که اکثریت شما از اون استفاده کردید، که یکم مواردش بین دو طرف جمله معترضه میاد، مثلا حافظ شیرازی که او را لسان الغیب نامیدن، قرآن را با 14 روایت از حفظ داشت. که او را لسان الغیب نامیده اند، این یک جمله معترضه، یعنی جمله‌ای که باز داره یه توضیحی رو ارائه میکنه. این شما خط فاصله میذارید. اگر دچار مشکل شدید برای شناسایی جمله معترضه با بدل، اینو در نظر داشته باشید، بدل جمله نیست. وقتی میگه که اخوان سالس شاعر نوپرداز معاصر، شاعر نوپرداز معاصر جمله نیست، یه ترکیبیه که داره کلمه ما قبلش رو توضیح میده. ولی وقتی میگه حافظ شیرازی که او را لسان الغیب نامیدن، که او را لسان الغیب نامیدن، یک جمله است، کاملا خودش فعل داره، نهاد داره، مفعول داره. اینجاست که از جمله معترضه یاد میشه و خط فاصله. موارد دیگری که برای خط فاصله آورده برای شما آشناست، فقط میخواد بخونید مخصوصا مثالاشو. سه نقطه هم همینطور از اون مواردیه که برای شما آشناست. میریم سراغ قلاب. در قلاب از مواردی که گفته استفاده میکنه در نمایش نامه هاست. خب نمایش نامه ها یک بخشی هست که فرد صحبت میکنه، یه بخشی هست که باید حس اون صحبت رو هم بگیره. یعنی هم بهش میگن مثلا یک جمله از روی عصبانیت بگه. خب هم محتوای جمله مهمه، هم حالت عصبانیت. اون حالت رو در داخل قلاب میذارن که فرد یعنی باید این حالت رو هم داشته باشه. در مورد بعدی که از قلاب استفاده میشه در تصحیح متونه. گاهی ما یه متن قدیمی داریم یا چندین نسخه از یک متن قدیمی داریم و میخوایم اون رو ویرایش کنیم و چاپش کنیم. خب ممکنه که در این متن بعضی یا تعداد قابل توجهی از کلمات افتاده باشه و برای اینکه ما بخوایم جمله رو مرتب کنیم به صورتی که برای خواننده قابل درک باشه، چاره نداریم از اینکه کلمه های افتاده رو خودمون بگذاریم، حالا با توجه به اون چیزی که درست به نظر میرسه، تا مفهوم رو برسونیم. این نوع کلمات رو داخل قلاب میگذاریم. گفت: من مردی ترارم، تو این زر به امانت به من دادی. این تو رو خود نویسنده اضافه کرده، مال متن اصلی نیست. بعد کمانک دارید که خب این هم معنیش مشخص، توضیح داده. ممیزم میشناسید تا حدودی. فقط اونجا که مثال آورده خانه دوست کجاست، تو شعرهای معاصر که اندازه انگار هر سطر شعر معاصر خب با سطر بعدی یکسان نیست، متفاوته. گاهی نمیشه، حالا به خاطر جا کمه یا هرچی، نمیشه زیر هم نوشت، میخوایم تو یه خط اونو بنویسیم. اینجاست که بین اون سطرها ما از ممیز استفاده میکنیم. خانه دوست کجاست؟ این مصرع اولشه. در فلق بود که پرسید سوار، این دویه. برای همین حالت ممیز رو بینشون میذاریم که یعنی فاصله دارن. به معنی یا هم که استفاده داشتی، ستاره که برای اینکه بخوایم توضیح در پاورقی بدیم، ای زنم که قبلن، ابروی آکولات که خیلی های شما استفاده میکنید در نوشتن کارهای، میخواین مثلا از روی گفته های اساتیدتون مثلا یادداشت برده، این کار رو میکنی که بخواین انشعابی ایجاد کنیم برای اجزای یک موضوع. این تا اینجا تمومه و خب بیشتر باید شما اونها رو مطالعه کنید و یک نمونه ای از اون علائم رو در ذهن داشته باشید تا بتونید در روی متن به کار ببرید. بعد از اون میرسیم به شیوه خط فارسی. به دلیل محدودیت زمانی وایس ها تا همینجا این قسمت رو تموم میکنم و بعد ادامه اون رو در وایس بعدی براتون میذارم. خسته نباشید.